بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ذکر نعمت آخر من البرهان علا ان واجب الوجود فردان یدات تام الحقیقه لا یخرج من حقیقتی شیء من الاشیاء اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت البساطه و کل بسیط الحقیقه کذلک فهو کل الاشیاء فواجب الوجود کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء. یه قاعده معروفی است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء، که من دقیقا نمیدونم این تعبیر از کی بوده اولش که این را مطرح کرده و چه تحولاتی در این مفهوم اینها پیدا شده تا به اینجا رسیده. جای این داره که تحقیق بیشتری در این زمینه بشه. گویین که رساله در این زمینه هست از طرف مرحوم آقای شهابی به نام النظرة الدقيقة في قاعدة بسيط الحقيقة، هم چیزیست که تقریبا 20 سال پیش چاپ شده و خب رساله مفصل است نسبت، ولی راجع به اصل قاعده قدر کافی بحث نشده، هم جنبه تاریخیش هم تقریرهای مختلفی که داره و ادله مختلفی که میشه برش اقامه کرد، یعنی تغییرهای مختلف برای این دلیل. جای این داره که موضوع یک تست قرار بگیره و یک تحقیق عمیق در این زمینه انجام بگیره. به هر حال مایل باشید این رساله مراجعه بکنید، خب استفادهایی میتونید ببرید. این مطلب، این قاعده توی این کتاب در اسفار در دو جا مفصل مطرح شد، یکی اینجاست، یکی هم در جلد ششم برای در مسئله توحید هست. یک جای دیگه هم قبلن به این اسم نه ولی مفادش هست، در جلد اول در باب توحید واجب الوجود، اونجا که بحث از واجب الوجود میشه، یکی از ویژگی های واجب الوجود وحدت هست. اونجا ایشون تحت عنوان برهان و عرشی برای اثبات توحید اون برهان را ذکر کردن که استفاده از همین قاعده بسیط الحقیقه. اما اصل این قاعده را به این صورت دو جا مفصلن و تقریبا با عبارات مشابه هم آوردن، که البته باز جای اصلیش در همون جلد ششم هست در الهیات من الاخذ، ولی اینجا هم چون مناسبت وحدت حقیقت وجود بحث شده، اینجا هم بحث را مطرح کرد. اینجا عنوانش اینه که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لا یخرج من حقیقت شیء من الاشیاء، اونجا هست که بسیط الحقیقت تمام الاشیاء، عنوان به جای کل کلمه تمام رو به کار گرفته. البته تمام به معنی جمیع نیست، تمام اصطلاح فارسیش که ما میگیم تمام مرادفه با کل استغراقی، تمام در اصطلاح فلسفی اینجور نیست، نه لغوی و نه معنای اصطلاحیش. اونجا تمام تقریبا میگه غایت و کمال، چیزی شبیه کمال به کار میگه. به هر حال این قاعده احتیاج داره به این که اولا توضیح داده بشه مفهوم واجه هایی که در این قاعده به کار رفته، که بسیط الحقیقه بسیط یعنی چی، منظور از حقیقت چیه، بسیط الحقیقه این ترکیب چی ها افاده میکنه و مصداقش چه چیزی، و اینکه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اشیاء یعنی چی، کل الاشیاء بودن یعنی چی. با این تعبیر ساده‌ای که ازش میشه و ابتداعاً ممکنه از آدم از این لفظ یه معنی به ذهنش بیاد، قطعاً این معنی نادرستی است و گویندگان و قائلین به این قاعده چنین معنایی را اراده نکردند، که مثلا کل استغراقی باشه یا کل مجموعی و بگیم که بسیط الحقیقه که حالا مصداقش ذات واجب تبارک و تعالی است، این کل الاشیاء است، یعنی کل شیء من الاشیاء، یا کل الاشیاء یعنی کل مجموعی، مجموعه اشیاء میشه واجب الوجود. یه همچون معانی مسلمن مراد نیست و از بیانات و اینها، از خود بیانات که در این ذیل این قاعده اومده معلوم میشه، علاوه بر اینکه در جای دیگه خود این گویندگان مفصل در این زمینه ها بحث کردن. به هر حال حالا به اندازه‌ای که ظرفیت داشته باشه من توضیح مختصری میدم، ولی عرض کردم که جای این داره که واقعا یک رساله مفصلی در این زمینه نوشته بشه. این وقتی میگیم بسیط و حقیقه، خب اول باید مفرداتش بود، یعنی بسیط و حقیقت رو ببینیم چیه. بسیط در مقابل مرکب به کار میره، منتها مرکب یه وقت مرکب خارجی است، یه وقت مرکب عقلی است، مرکب عقلی هم یه وقت از جنس خلق است که عقلانی است، یه وقت مرکب از دو مفهومی است که این مفهوم در باب ماهیات جنس و فصله و در باب وفایی انتزاعی دو تا دیگه مفهوم تحلیلی است. در کلمات حکما مرکب چند جور به کار برده شده، یکی مرکب که مخصوص به مادیات هست که مرکب از ماده و صورت هستن، یه مرکب اخص از این معناست در مقابل عناصر به کار برده میشه، در مقابل در طبیعیات وقتی میگه مرکبات یعنی اونایی که عنصر نیستن، اون معنای اول حتی عناصر هم مرکبن برای اینکه مرکب از ماده و صورت. این دو تا اصطلاح برای مرکب، یکی در مقابل عناصر، یکی یعنی مرکب از ماده و صورت که هر جسمی مرکب شامل میشه. معنای دیگرش این است که مرکب اعم از این است که ولو در خارج بسیط هست و هیچ ترکیبی نداره ولی عقل برای اون ماده و صورتی قائل میشه. معروفه که میگن اعراض در خارج بسیط هستن ولی چون حد دارند و مفهومشون جنس و فصل داره، اگر جنس و فصل رو به صورت لا به شرط اخذ کنیم جنس و فصل هست، اگر به صورت به شرط لا اخذ کنیم میشه ماده و صورت عقلانی. پس برای اعراض هم میشه ماده و صورتی در نظر گرفت در ظرف عقل و اون همون مفهوم جنس و فصل هست که به صورت به شرط لا اخذ میشه اعتبار میشه. این هم یه جور ترکیبی که شامل اعراض هم میشه. یه جور دیگه ترکیب هست، ترکیب از ماهیت و وجود که کل ممکنن زوجون ترکیبیون، که حتی بسیط‌ترین موجودات ممکن هم فرض بین عقل اول اون هم به این معنا مرکب است، برای اینکه مرکب از ماده و صورت. این معنی بسیط، پس بسیط که میگیم در مقابل مرکب هر یک از این مرکبات یه بسیطی خواهیم داشت، بسیط خارجی، بسیط عقلانی، بسیطی که حتی ماده و چیز وجود و ماهیت هم از هم قابل تفکیک نیستند، یا بگید بفرمایید ماهیت ندارند. کلمه حقیقت هم میدونید گاهی در باب ماهیت به کار برده میشه، گاهی در باب وجود به کار برده میشه. وقتی میگیم بسیط الحقیقه احتمال داره کسی مصداق بسیط الحقیقه رو ماهیات بسیطه بدونه، چون میدونید که در باب ماهیات هم گفته شده که بعضی ماهیات هستن بسیطند، هم در خارج بسیطند هم عقلن بسیطند، یعنی جنس و فصل عقلانی هم نداره. میدونید یه بحثی هست بارها بحثش شده، مرحوم شیخ هم داره که ما نمیگیم هر ماهیتی مرکب از جنس و فصل است و تحت جنس عالی است، بلکه ماهیات داریم که از تحت هیچ جنسی نیست به خاطر اینکه ترکیبی درشون نیست. و معروفه مفهوم وحدت و نقطه و اینها رو میگن ماهیات بسیط هست، تحت هیچ جنسی نیست. حالا البته مفهوم وحدت اصلا ماهیت نیست، ولی نقطه را اونایی که براش موجود وجودی قائل هستند و ماهیتی میگن ماهیت بسیط. بعضی چیزهای دیگه هم گفتند که اینا ماهیت های بسیط. پس ابتداعا ممکنه بسیط الحقیقه اهم باشد از ماهیت بسیط یا حقیقت بسیط، یعنی وجود بسیط، یعنی موجود بسیط بفرمایید، یا به لحاظ ماهیتش گفته میشه بسیط است و یا به لحاظ وجود. اینجا وقتی گفته میشه بسیط الحقیقه منظور به لحاظ وجود. فرض کنید اگه ما ماهیت بسیطی هم داشته باشیم و بشه بهش اطلاق کنن بسیط الحقیقه، اینجا مراد نیست. اینجا وقتی میگیم بسیط الحقیقه یعنی وجودی که هیچ ترکیبی ندارد. خب حالا هیچ ترکیبی نداره، این ترکیب خارجی، ترکیب خارجی که قطعا نداره، ترکیب ذهنی هم از جنس و فصل یا ماده و صورت ذهنی ندارد و حتی ترکیب از وجود و ماهیت هم براش فرض نمیشه، یعنی مصداقش فقط میشه واجب الوجود. پس ولو اینکه عنوان بسیط الحقیقه یه مفهوم کلیست مثل مفهوم واجب الوجود که یه مفهوم کلیست، ولی در خارج بیش از یک مصداق نخواهد داشت، البته با برهان دیگری نه از خود این مفهوم. این مفهوم ابایی نداره از اینکه چندین مصداق براش فرض بشه مثل مفهوم واجب الوجود، ولی ما برای واجب الوجود برای وحدتش باید برهان اقامه کنیم. اینجا هم همینطوره، وقتی بسیط الحقیقه میگیم منظور یعنی وجودی که هیچ کثرتی ندارد، حتی کثرت تحلیلی ناشی از تحلیل وجود شی به وجود ما. پس اگه فرض کنیم در ابتدا که چند تا واجب الوجود داشته باشه، فرض محال که محال نیست، اگر فرض بکنیم ما چند تا بسیط الحقیقه خواهیم داشت. بعد که ثابت میشه که بسیط الحقیقه یکی بیشتر نیست، واجب الوجود یکی بیشتر نیست، معلوم میشه که این عام، این مفهوم کلی یک مصداق بیشتره. خب این راجع به کلمه بسیط الحقیقه. حالا کل الاشیاء میشه. ما کلمه کل رو معمولا یا کل استغراقی به کار میبریم یا کل مجموعی. وقتی میگیم کل الاشیاء یعنی همه هر چیز، یا نه همه چیز مجموعاً. مسلماً منظور کل استغراقی نیست، یعنی هر شیئی این حمل بشود بر ذات واجب به طور عرض کنم که مستقل بگیم خدا علیاذ بالله این شیء از آن شیء است، اینها این منظور نیست، این تعبیر در اینجا اینا افاده نمی‌کنه. و حتی کل مجموعی هم مراد نیست، بلکه منظور یه چیز دیگر است و اون این است که چون این ابهام رو داره، دو تا جمله رو برای توضیح این اضافه میکنه. یکی میگن لا یخرج عن حقیقتی شیء من الاشیاء، یکی هم میگن ولیس به شیء من الاشیاء، با اینکه میگیم کل الاشیاء لیکن لیس به شیء من الاشیاء. اگه کل استغراقی بود یعنی هر چیزی باید قابل هم باشه بر خدا، یا خدا قابل هم باشه بر او، اتحاد داشته باشه با هر چیزی. وقتی میگیم لیس به شیء من الاشیاء، برای اینکه این احتمال نفی بشه، منظور چنین چیزی نیست. این حمل هم از این حمل های عادی نیست که بگیم واجب الوجود کل الاشیاء، مثل اینکه میگیم مثلا الانسان و حیوان و ناطق، یا بگیم که زیدان قائم. این جور حمل متعارفی هم نیست، حمل شایعه به این معنا هم نیست، بلکه این حملی است که باز حکما متأخرینشون باید بگیم و کسانی که کمابیش مشرب عرفانی داشتن این حمل را پذیرفتند، یا اینا یک نوع از حمل معرفی کردن به نام حمل حقیقه و رقیقه. پس این که میگیم بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی کل الاشیاء یهمل علا بسیط الحقیقه، اونچنان که رقائق بر حقیقت هم میشود، حمل بین حقیقه بر حقیقه. حالا درباره حمل حقیقه و رقیقه یه بحثی است که آیا این حمل ذاتیه یا حمل شایع است، یا نوعی از نوع سومی از حمل است. ما یه وقتایی تو تعلیقه عرض کردیم که اینم یه نوع حمل شایعه، برمیگردد به یک حمل اشتقاقی و مفادش این میشه که حقیقت واجد این رقیقه است، نمیشه یک حمل شایعه. ولی این حمل شایعه که در جای دیگه به کار میرن اینجور نیست. علاوه بر حاصل بحث این شد که این جمله این معنا را افاده میکند که اون وجودی که در خارج بسیط کامل است و حتی عقل برای اون نمیتونه ماهیتی فرض کند، بسیط الحقیقه این شده، یعنی ماهیت هم دیگه نده. پس وجودی که عقل حتی برای اون ماهیتی هم نمیتونه فرض بکنه، چنین وجودی واجد همه کمالات وجودی است. کل الاشیاء یعنی لهو جمیع کمالات اشیاء. این تعبیر را عیناً دیگران به کار نبردن، یعنی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم تو حاشیه‌ای که بر اسفار دارن، هم در جاهای دیگه به نظرم توی نهایی هم اشاره به این تعبیر داشته باشن، در یادم نیست که این عبارت معناش این میشه. پس اگر ما از این قالب اصطلاحیش با این ریزکاری هایی که داره در بیاریم معنیش این میشه که اگر وجودی هیچ نفع ماهیتی ندارد، هیچ نفع تحلیلی ترکیبی ندارد، حتی ترکیب از وجود و ماهیت، یعنی وجود نامحدود، یعنی وجود نامطلق، یعنی کمال مطلق. چنین وجودی واجد همه کمالات است. اگه درست بازش کنیم تقریبا میشه یک توتولوژی، میشه یک قضیه تحلیلی که درست بازش کردیم، تمام مفاهیم مصادیقش رو مشخص کردیم، این تقریبا میشه بدیهی. و اینکه وقتی فرض کردیم که این وجود بی‌نهایت است، هیچ حدی هستی چیزی نداره، خب چیزی که بی‌نهایت است همه چیزهایی رو که متناهی فرض میشه در درونش داره، واجد همه چیز هست، فاقد هیچ چیز نیست، فاقد هیچ کمالی نیست. مثل اینکه گفته بودیم کمال مطلق فاقد هیچ کمالی نیست. خب کمال مطلق یعنی همین، کمال مطلق یعنی همون که فاقد هیچ کمالی نیست. پس اگر ما این مفهوم را، این عبارت را از این تعبیر یه مقدار زنندش خارج بکنیم و درست بازش بکنیم و تعبیر جالبتری بخوایم ذکر بکنیم، مفادش این میشه که موجودی که کامل مطلق است فاقد هیچ کمالی نیست. بله؟ خب بله، اشاره به این است که حالا جای بحث رو گفته بود، این زمینه خیلی زیاده، نه وقت هست و نه وقت بنده و نه وقت کلاس اجازه میده که ما زیاد بحث بکنیم در این زمینه. ولی چرا بسیط گفتن، اشاره به این است که خود علتش اصلا همین بسیط بودنش هست، یعنی خودش رو تکیه کردن یه مفهوم بساطت به اصطلاح دلالت بر علیت میکنه. مثل یه قاعده معروفی هست که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست، یه هم چیزی را افاده میکنه. حالا اگه کسی گفته بود الحقیقت البسیطه هم طوری نمیشد، ولی این تعبیر کردن به خاطر همین است که عنوان بساطت هست که این نتیجه را میده. منظور بنده این بود که اگر این از این مفاهیمی که هر کدام اصطلاحات متعددی داره دو و جای تشابه های زیاد داره صرف نظر کنیم و تعبیر رساتر و قابل فهمترش را در نظر بگیریم، این منشأ عرض کنم بدآموزی ها یا بدفهمی ها نمیشه. برمیگرده به اینکه کمال مطلق یا موجودی که دارای کمال مطلق است فاقد هیچ کمالی نخواهد بود. و این نه تنها احتیاج به برهان نداره، اصلا بدیهی است، توتولوژی هستن. وقتی میگیم کامل مطلق یعنی کامل مطلق دیگه، یعنی هیچ جهتی که نقصی درش نیست. پس اگه فاقد یک کمالی باشد پس نسبت به اون نقص داره. اما به همین ترتیبی که ذکر کردم که بسیط الحقیقه کل الاشیاء، برای این برهانی آمد. این قاعده از کجاها ازش استفاده میشه، چند تا نتیجه برش متفرقه میشه، عمدتا اینا در برای اثبات توحید از این قاعده استفاده کرده، ولی استفاده های دیگری هم ضمناً میشه ازش کرد. هم مرحوم آقای شهابی توی همون رساله شون نتایجی که از این قاعده هم گرفته میشه موارد استعمالش رو اشاره کردن. چند جا برای این قاعده برهانی ذکر کردن که باز همین تشابه ها در خود این برهان هم هست و ممکنه که کسی برداشت نادرستی از این برهان هم حتی بکنه یا مناقشات در این برهان به این شکلش بشه. حالا برهانی که ذکر شده عرض میکنین، گفتن وقتی شما یک وجودی را در خارج اثبات میکنید و این را مقایسه میکنید با وجود دیگری، مثلا انسانی که موجود است در خارج، این را در نظر میگیرید و مقایسه میکنید با فرس، این یک وجود است، اونم یک وجود، این یک موجودی است که دارای وجودی است، اونم موجودی است که دارای وجودی است. حالا صرف نظر از اینکه ماهیتی است دارای وجود، صرف نظر کنیم وجودهاشون رو. خب در اینجا ما یک از این انسان خارجی مفهومی میگیریم به نام انسان. این انسان با صرف نظر از اینکه این ماهیت چه مفهومی هست، این حکایت میکنه از حقیقت این شیء سربسته. مفهوم انسان حکایت میکنه از حقیقت این موجود خاص خارجی. خب این مفهوم فی حد نفسه لیست اللهیه، انسان فقط انسان است و از اون جهتی که انسان است هیچ چیز دیگری نیست. از اون جهتی که مفهوم انسان برش هم میشه یا خودش این مفهوم انسان است، هیچ حیثیت دیگری برش هم نمیشه، اتحاد با هیچ حیثیت دیگری ندارد. حالا خواه حیثیت مثبت باشه یا منفی، یعنی انسان از اون جهتی که انسان است نه فرس است نه لافرس، اینکه انسان از اون جهتی که انسان است انسان است، همین مفهوم را دارد، چیز دیگری در این مفهوم نیست. حتی لافرسی گرد نمیشه بگن انسان از اون جهتی که انسان است لافرس است، این ملافات داره با اون قاعده که ماهیت و منحسیه لیست اللهیه، انسان منحسیه انسان، انسان نو انسان، فقط انسان و نمی. نمیشه بگن انسان منحسیه نو انسانون لافرس، لافرس رو بهش هم میکنیم. خب در این حال در بر مقام ذات انسان دیدیم که هیچ مفهوم دیگری هم از مثبت یا منفی وجود نداره، ولی در واقع نفس الام مصداق احد و نقیزه این است، انسان یا فرس است یا لافرس، یعنی صرف نظر از اون مقام ذاتی که ما برای ماهیت اعتبار میکنیم، وقتی به واقع و نفس الام نگاه میکنیم میگیم هر چیزی در واقع و نفس الام مصداق احد و نقیزه این است، حتی ذات واجب تبارک و تعالی. خدا هم یا انسان است یا لا انسان، یا شجر است یا لا شجر، یا نور است یا لا نور، یا ظلمت است یا لا ظلمت، و هر چی دیگری فرض کنید. این هم یه قاعده است که همه حکما گفتند و مورد اتفاق است، قاعده روشنی هم هست. بالاخره هر موجودی ما در خارج داشته باشیم فی نفس الام احد مصداق احد و نقیزه این است. خب پس انسان در صرف نظر از مقام بما انه انسانو، بلکه فی نفس الام، فی نفس الام انسان یا انسان است یا فرس است یا لافرس. فرس که نیست، پس لافرس است. اگر لافرس نباشد باید مصداق نقیزش باشد، یعنی مصداق لالافرس باشد. مصداق لالافرس همون فرس است، پس باید فرس باشد. پس هر موجودی را که ما در نظر بگیریم به حسب واقع و نفس الامر مصداق احد و نقیزه این است، و چون با موجودات دیگه مقایسه کنیم حتما مصداق نقیز اونهاست، یعنی مصداق لا فرس، لا جمل، لا حجر، لا شجر، مصداق ایناست دیگه. خب اگر ما این معنی را که پذیرفتیم، این که میگیم لا حجر بر انسان حمل میشه، مصداق لا حجر است، مصداق لا شجر، یعنی این لا شجر بر انسان حمل میشه، این حمل که میشه بر حیثیت انسانیت انسان هم میشه یا بر یه چیز دیگری؟ انسان یکی من حیث انه انسان یه حیثیتی داره، من حیث انه انسان که چیز برش حمله میشه، نه فرس نه لافرس، اما در واقع و نفس الام برش هم میشود لافرس، میگه ولی انسان لافرس به صورت حجاب عدولی لافرس رو برش هم میکنه. خب این لافرس رو که هم میکنیم برای انسان، بما انه انسانون لافرس یا به حیثیت اخرى؟ بما انه فرس که انسان که نمیشود بگن لافرس، پس دارای یک حیثیت دیگری در واقع و نفس الامر هست که لافرس بهش هم میشود، بناچون یه حیثیت عدمیست. پس هر موجود محدودی در واقع و نفس الامر دو حیثیت دارد، یک حیثیت وجودی دارد، این همون حیثیتی است که ماهیتش مفهومی که از ماهیتش شکایت میکنه برش هم میشه، یه حیثیتی هم دارد در واقع و نفس الام داشته باشه که مفاهیم عدمی برش هم میشه. پس نتیجه میگیریم که هر موجود محدودی که چیزی یک امر وجودی ازش سلب میشود دارای یک حیثیت عدمی است. این حیثیت عدمی معناش نیست که عدم هم واقعیت دارد در خارج. این هم مثل اینکه بگیم عدم علتون لعدم المعلول، اینجا به چه معناست؟ یک معنایی داشت اونجا. اینجا هم که میگیم حیثیت عدمی دارد، معناش اینه که عدم یه چیزیست در خارج در کنار وجود. عدم که بطلانه محصه، چیز در خارج نیست. معنای این که میگفتیم عدم العله یک معنایی داشت، اینجا هم وقتی میگیم یه حیثیت عدمی در خارج دارد، یعنی وجودش محدود است. از محدودیت وجود مفهوم عدمی را انتظار میکنیم، حیثیت عدمی را انتظار میکنیم. میگیم هر موجود محدودی دو حیثیت دارد، یک حیثیت وجودی، اون حیثیت اثباتی است، ایجابی است، یک حیثیت عدمی. حیثیت عدمی از چی شکایت میکنه؟ از همون محدودیتش، از اینکه اینجا دیگه تموم شد، ما بعدش نیست دیگه. این نیست میگه فی الواقع و نفس الامر نیست، نیستی که واقعیت عینی ندارد. پس این نیستی از حیثیت محدودیت وجود انتظار میشه. نتیجه این میشه که هر موجود محدودی در واقع و نفس الامر دو حیثیت دارد، البته حیثیت عقلی است، یک حیثیت عینی شمون وجودشه، یک حیثیت عدمی هم دارد که از نقصش و از محدودیتش شکایت میکنه، ولی به هر حال یک امر نفس الامری است، این مطلب نفس الامری است، همونطور که عدم الالتون لعدم المعلول یک مطلب نفس الامری است. اینا اینجور تعبیر میکنی که وجودهای محدود در خارج مرکب از وجود عدمه. به تعبیر دیگری مرکب از وجود و امکانه. به تعبیر دیگری مرکب از وجود و ماهیتن. به تعبیر دیگری مرکب از وجدان و فقدانن، دو حیثیت وجدان و حیثیت فقدان. همه این تعبیرات در کلمات بزرگان و حکما آمده. خب کسانی که آشنا به اصطلاحات و به این دقایق کلمات اونها نباشند، فکر میکنند که اینا برای عدم هم واقعیتی قائل هستند. وقتی میگن مرکب از حیثیت وجود است و حیثیت عدمی، خیال میکنند که این تناقض داره با اونجا که گفتن عدم واقعیتی ندارد. ولی با این توضیحات و با توجه به این نکته هایی که گفته شد، این صحیح هست که بگیم فلفیل واقع و نفس الام این حیثیت عدمی هست. هستن بودن این حیثیت عدمی مثل بودن، مثل صحیح بودن علت العدم علت العدم المعلول است. خب حالا این را که پذیرفتیم تا اینجا، هر جا ما دیدیم که یک وجودی میشه یک وجود دیگری را ازش سلب کرد، یعنی مصداق نقیض وجود دیگری است، مثل اینکه میگیم انسان مصداق لافرس است، مصداق لاشجر است، مصداق لاحجر است، معنیش اینه که وجودش محدود. ابتدا تعبیر شایعش این است که دو حیثیت دارد، حیثیت وجودی و حیثیت عدمی. تعبیر دیگرش این است که حیثیت وجود دو حیثیت دارد، یکی وجود یکی ماهیت. تعبیر دیگرش این است که مرکب است از حیثیت وجدان و حیثیت فقدان. و لب مطلب اینه که وجودش محدودی، وجود ناقصی است. پس هر جا دیدیم که یک وجودی وجود دیگری ازش سلب می شود، مصداق سلب وجود دیگری است، یعنی وجود ناقص است. و عکس نقیض نتیجه میگیریم که اگر وجود کاملی باشد، سلب هیچ کمالی از او صحیح نیست. هیچ وجود دیگر جا نمیشه از سلب کرد، بگن این فاقد او هست. خب همین جای اشکالات و اینها خیلی زیاده، جاهاش مفصل بحث شده، بیشتر بحث مفصلش هم تو جلد ششم میاد. که خب پس مثلا میتونیم بگیم خدا جسم است، جسم هم یه وجودیست دیگه، ما وجود جسم رو از خدا نمیتونیم، نباید سلب بکنیم ما، چون وجود نامحدودی است، باید بگیم جسم هم هست. اونجا هم جواب داده شده که جسم مفهومی است که خود توی مفهومش مفهوم عدمی و نقص خابیده. اگه شما از اون حیثیت نقص صرف نظر میکردید و میشدید مفهوم رو تجرید کنید که حیثیت عدمی نداشت، بله میگفتین جسم لاکل اجسام، گویا تو بعضی روایات هم وارد شده، حالا روایت صحیح است یا نه نمیدونم. مثل که شیء لاکل اشیا داریم، توی یک روایتی هم نقل شده که جسم لاکل اجسام. اگر ما میتونستیم این مفاهیم را از اون حیثیت نقص و حیثیت عدمی تجرید کنیم، فقط حیثیت وجودی شاید نظر میگرفتیم، ابایی نداشتیم از این حمل حقیقه و رقیقه. ولی چون جسم نمیشه و مفهوم عرفی جسم طوری نیست که بشه از اون حیثیت عدمیش سلب کنن، اینه که سلب میکنیم، میگیم لیس به جسمه. در واقع اون چه سلب میشود از خدای متعال به عنوان یکی از صفات سلبیه که میگیم جسم نیست، زمان ندارد، مکان ندارد، همون جهات نقص و عدم هست. اگر صرف نظر میکردیم یعنی چیزی بود که نمیشد تجریدش کنه از حیثیت نقص. اگر ما یک حقیقتی داشتیم که میشد بگن این حقیقت به طور نامتناهی وجود دارد، هیچ نقصی نداشته باشد، اگر چنین چیزی بود ابایی نبود که از این که هم بشه. ولی چون این مفاهیم طوری هستن که نمیشه چنین تجریدی را در اونجا به کار برد، مفهومشون توأم با مفهوم نقصه. اگر حیثیت نقصش رو سلب کنیم اصلا این مفهوم نمیشه. اگر جنس رو جنس را گفتیم یعنی چیزی که طول معینی، عرض معینی، نمیدونم چیزی نداشته باشه، با این طول و عرض اونها اینو محدودیت میاره دیگه، اگر اینا نداشته باشه اون جنس نیست. زمان بگیم، اما زمان طوری باشه که اجزایش همه با هم جمع باشن، اینجور نباشه که باید یکی معدوم بشه یکیش موجود بشه، نه همه اجزایش موجود باشن، این موجود باشن که زمان نمیشه دیگه. زمان اونیست که باید توأم با نقص و عدم و تقضی و انصرام باید باشه. پس اگر مفاهیم طوری بودن که میشد اونا به گونه ای اخذ کرد که لازمش سلب، عدم، نقص نباشد، این دوتا مصداق داشته باشه، یه مصداق کامل مطلق، یه مصداق ناقص. مثلا ما میگفتیم به لحاظ کمال مطلقش هم میشه، مثل مفهوم علم میتونیم بگیم خدا علم است یا نه، میگیم بله میشه گفت. علم های ما که محدوده، میگیم بله علم محدود، اما دو تا مصداق داره، یه مصداق محدود داره، یه مصداق نامحدود هم براش فرض میکنیم، علم نامحدود خداست، ولی زمان میگیم علم این ذات خداست، صفات ذاتی این ذات است. اون مفهوم قابل این تجرید هست، میشه یه جوری معنا مفهوم مصداقی براش فرض کرد که لازمش نقص و محدودیت نباشه. اما جسم اینجور نیست، زمان اینجور نیست، مکان اینجور نیست، قوه اینجور نیست، استعداد اینجور نیست. اینا یه مفاهیمی هستن که اگر این حیثیات نقص و عدمی ازش برداشتن اصلا یه مفهوم دیگری میشه. به این جهته که میگیم هم صحیح نیست. اگر نه، اگر به این تعبیر بگیم آیا خدا کمال انسانها را دارد یا ندارد، نمیتونیم سلب کنیم. اگر نداشت که انسان را فرق نمیگرد، فرق کرده داشته که داده بهش. وقتی وجود داده به این، علم داده، معنیش نیست که داشته که داده. پس حاصل این کلام این میشه که اگر چیزی دارای کمال مطلق بود، واجد همه کمالات مطلق است. اما این بیان با اون تقریبی که ذکر شده که اگر ما گفتیم مثلا انسان من حیث و انسان فرس نیست یا هست، این های مقداری تعبیرهای منحرف کننده است. که بحث از اول بودیم سر ماهیت، میگیم انسان من حیث و انسانون آیا فرس است یا لافرس، میگیم نه مصداق فرس است نه مصداق لافرس، چون در مقام ذاتش هیچ مفهوم دیگری نیست. این بحث سر ماهیتی، در صورتی که بسیط الحقیقت سنت به ماهیت نداری، گفتیم اینجا اصلا پای ماهیت در کار نیست، حقیقت که اینجا گفته میشه مصداقش وجوده. پس این سبک استدلال برای این صحیح نیست، مگر اینکه بگیم برای تقریب ذهن مطلب از اینجا شروع میکنیم و میرسد به اونجا. اونی که میخوایم اثبات کنیم اینه که هر وجودی که محدود باشد، وجود محدود دیگری فلواقع به نفس الامر از سلب میشود. اونی که میخوایم نتیجه بگیریم اینه، ولی تکیه کردن روی این که انسان و فرس، انسان مصداق فرس است یا لا فرس، یه حیثیت ذاتی هم دارد انسان به ماهو و انسان، این اصلا مناسب با این بحث نیست. و اتفاقا دلیلی که ذکر شده در هم اینجا و هم در زیر ششم از همجا شروع میشه و این منشه مناقشه میتونه واقع بشه. اگر ما درست اول مفاهیم رو باز میکردیم و میگفتیم مثلا صحبت سر وجود است و معنای این که کل الاشیاء است، یعنی واجد کل کمالات اشیاء است، حتی احتیاج به این جور بیانات هم نمی بود. و اون وقت اون لوازم دیگه‌ای هم که برش مترتب شده از تکفیرها و تفسیرها و احرام، اونا هم دیگه برش مترتب نمیشه. فصل فی ذکر نمط آخر من البرهان، یک نوع روش دیگری برای از برهان برای اثبات این مطلب، ان الا ان واجب الوجود فردانی و ذات تام الحقیقه لا یخرج من حقیقته شیء من الاشیاء. اینجا هم باز همین تعبیراتی هست، ملاحظه می فرمایید احتیاج به توضیح داره. فردانی و ذات که میگیم ذات یعنی چی؟ ذات یعنی ذات به همون معنی که در ماهیات به کار میبریم میگیم ذات و ذاتیات، یا نه اینجا ذات غیر از اون معناست، اینجا مسلمن که ماهیات در باب واجب تبع مطرح نیست. یا تام الحقیقه که میگیم این حقیقت غیر از اون حقیقتی که در باب ماهیات به کار میبریم، میگیم اشیاء متفقه الحقیقه یا مختلفه الحقیقه، اونجا حقیقت یعنی ماهیت، اینجا حقیقت به اون معنا نیست. اعلم بله بله فرد، فرد هم دیگه همون معنی فرد دیگه، یعنی هیچ زوجیتی درش در مقابل این که میگه کل ممکن زوجون ترکیبی، در مقابلش میشه چیزی که ممکن نباشد زوج نخواهد بود، میشه فرد. اعلم ان واجب الوجود بسیط الحقیقه، این یک صغرای قضیه است با صمیم کبرا کردنش که کل بسیط الحقیقه فهو واجد الوجود کمالات همه موجودات، اون وقت نتیجه گرفته میشه که واجب الوجود واجد همه کمالات است. اول این قیاس را به صورت مختصر ذکر میکنند، بعد به تفصیلش میپردازند. واجب الوجود بسیط الحقیقه غایت البساطه، غرت چاپیه این صغرای قیاس. کل بسیط الحقیقه کذالک، یعنی هر بسیط الحقیقه‌ای که در غایت بساطت باشد فهو کل الاشیاء، این کبراش، کل الاشیاء محمولش. نتیجه گرفته میشه فواجب الوجود کل الاشیاء لا یخرج عنه شیء من الاشیاء. برهانه، باز برهان را در دو تقریر بیان میکنند، یه تقریر اجمالی یه تقریر تفصیلی. حالا اول تغییر اجمالیش، برهانه علال اجمال، انه لو خرج عن هویت حقیقته شیئون، اگر فرض کنیم که از هویت واجب چیزی خارج باشد، لکان ذاته به ذاته مصداق سلب ذالک الشیء، لازمش این است که خود ذات صرف نظر از هر چیز دیگری مصداق سلب اون چیزی باشد که خارج از ذاتش است. و الا اگر مصداق خود او نباشد مصداق نقیض شاهد بود، و الا لصدق علیه سلب و سلب ذالک الشیء اذ لا مخرج عن النقیضین، مخرجه هم میشه کن چیزی که گریزگاهی از نقیضین نیست، یا چیزی نیست که خارج کننده از نقیضین باشد. خب حالا اگر گفتیم مصداق سلب و سلب است، اون چه خواهد شد؟ سلب و سلب مسابقون لسبوت، چه بگیم لا لا فرس و چه بگیم فرس، این دوتا مسابقه همه، پس لازمه شده که انسان بشه فرس. فیکون و زالکشی ثابتن غیر مسلوبنن و قد فرزنا و مسلوبنن از آخول. و ازا صدق سلب و زالکشی علیه، خب اگر فرض کردیم نه اون سلب شیء دیگری برش هم میشود، معناش این است که ذات این شیء از دو حیثیت وجودی و عدمی ترکیب شده، کانت ذاته متحصلت القوام من حقیقت شیء ولا حقیقت شیء آخر. لازمش اینه که بگیم این ذات دو حیثیت دارد، یک حیثیت حقیقت خودش، یک حیثیت دیگری هم که لا حقیقت شیء دیگری است، اونم یک حیثیتی است مرکب در قوام این شیء. فیکون فیه ترکیبون، پس لازمش اینه که در ذات ترکیبی باشد، ولو به حسب العقل به ضرب من التحلیل، که همونطوری که عرض کردم که برای عدم ما یک نفس ثبات نفس الامریتی قائل میشیم، تقرری قائل میشیم، با یک تحلیلیست که یعنی برمیگرده به محدود بودن وجود. وقد فرضناه بسیطن، یعنی فرض کردیم هیچ گونه ترکیبی ندارد حتی چنین ترکیب تحلیلی هم، هازا خلق. این اجمال برهان، باز این اجمال را به تفصیل میارن، به تفصیل انه اذا قلنا ان الانسان ليس بفرس، این که از میکنم جای مناقشه داره اینه که انسان که شما میگید یعنی وجود الانسان یا ماهیت الانسان. ان الانسان لیس بفرس فسلب الفرسیت عن لابد و ان یکون من حیثیت الاخرى غیر حیثیت الانسانیه. نمیشه بگیم انسان من حیث و انه انسان لیس بفرس. و فرس فرضم توجه داشته باشید که این لیس بفرس خودش محمول است، یعنی ایجاب عدولی است. انسان موضوع قضیه موجبه است، هل انسانو لیس بفرس، یعنی لیس بفرس رو میخوام هم کنیم برای انسان. فانه من حیث و انسانون انسان لاغیر. چرا؟ اینکه الماهیت من حیث و یه لیست اللهیه. پس میبینید که بحث حالا ناخودآگاه یا آگاهانه برای تقریب بزنید از ماهیت شروع شده که هر ماهیتی در مقام ذات خودش غیر از خودش چیزی نیست، یعنی هیچ مفهوم عدمی یا ثبوتی دیگه در اونجا نیست، حتی نا موجود و لا معدوم. اینو دارن میگن، در صورتی که این بحث مناسبه با ماهیت است. و الا لکان المعقول من الانسان به عینی هو المعقول من اللافرس. اگه یک کسی بگه نخیر انسان من حیث و انسانون لافرس، یعنی این لافرس در مقام ذات انسان است، این میفرمان نمیشه گفت، برای اینکه انسانی مفهوم ثبوتی است، در ذات خودش مفهوم عدمی نداره. و به علاوه ما گاهی انسان رو تصور میکنیم لافرس رو تصور نمیکنیم، لافرس رو تصور میکنیم انسان رو تصور نمیکنیم. پس من میشه دو تا حیثیته، لازم من تعقل الانسانیه تعقل اللافرسیه. اگر عین هم باشد وقتی انسان گفتیم یعنی لافرس باید ذهن بیاد. از این که از کردم تکیه که صح ایجاب و عدولیست همینه. از ریست سلبن محزن. حالا یه وقت میگید شما چیزی که وجود است خب یعنی عدم نیست، اما این معنیش نیست که عدم نیست، عدم الفرس نیست، سلب محض نیست، یک سلب خاص است که این سلب خاص را حمل میکنیم برای ماهیت، بل سلب و نحو خاص من الوجود. ولیس کذالک، لیسه کذالک یعنی چی؟ یعنی وقتی ما انسانیت رو تصور میکنیم لافرسیت تصور نمیشود. فانا کثیرا ما نتعقل ماهیت الانسان و حقیقته مع الغفلت. اینجا کلمه حقیقت رو آوردن تا مناسب بشه با بحثی که راجع به حقیقت داریم میکنیم ما. اینا اقهام کردن کلمه حقیقت رو در اینجا که ارتباط پیدا کنه با اونجا، ولی ظاهرا با اون بیان جایی هم نداره اینو بگیم، چون بحث در ماهیت بود. حقیقت هم که اینجا گفته میشه یعنی حقیقتی که در مورد ماهیت به کار میره، یعنی ماهیت. فانا کثیرا ما نتعقل ماهیت در انسان و حقیقته او مع الغفلت عن معنی الله فرسیه. و مع ذلک این یه مطلب که الانسان فی حد ذاته هیچ مفهومی برش هم نمیشه، نه مفهوم ایجابی دیگری و نه مفهوم سلبی. یه مطلب دوم، مع ذلک یسلق علا حقیقت الانسان انها لافرس فی الواقع. بحث به مقام واقع و نفس الهم در حال هر حقیقتی مصداق احد و نقیزین است. درسته که انسان فی مقام ذاتی لیس غیر انسان، انسان فی من حیث انه انسان فقط انسان است، لافرس نیست، نه فرس است و نه لافرس، اما به حسب نفس الهم بالاخره مصداق یکی از این دوتا است، یا در واقع و نفس الهم انسان است، فرس است یا لافرس است. نمیشه هر دو اینها رو سلب کرد. از مقام ذات ماهیت چرا؟ هر دو مسلوب است، اما به حسب نفس واقع و نفس الهم مسلوب نیست، یکی از این دوتا است. مع ذلک یصدق علی حقیقت انسان انها لافرس فی الواقع، نه در اون مقام اعتباری که برای ماهیت میکردیم. و ان لم یکن هذا الصدق علیها من جهت معنی الانسان، مصداق لافرس است اما این صدق از جهت انسانیت انسان به ما انه و انسانون نیست. فان الانسان لیس من حیث و انسانون شیئا من الاشیاء غیر انسان، فقط انسان است. و کذا کل ماهیت من الماهیات لیس من حیث و هیه لیس اللهیه. این که تصریح به این است که بر چه اساسی تا با ما حرف زدیم، بر همین اساس است که کل ماهیت لیست اللهی. فل انسان فی نفس ذاتی این ما فرسون او لیست بفرس. فی نفس ذاتی اینجا که میگیم نه یعنی در مقام ذات ماهیت، یعنی فی نفس الامر، فی نفس ذاتی یعنی فی نفس امری. بله اینجا من مقام نفس الامر است، البته نفس الامر هم از خارج ذهن است، یعنی صرف اعتبار ذهنی نیست، به یک اصطلاح نفس الامر شامل اعتبارات هم میشه، این یک اصطلاح اخصی از اون، صرف نظر از اون اعتبار لا به شرطی که ما برای ماهیت میکنیم اون رو بگذارید کنار، واقع و نفس الامر هم از این که در خارج باشد یا در ذهن یکی از این اصطلاحی خوده. فل انسان فی نفس ذاتی یعنی فی نفس امرهی، اما فرس او لیسه به فرس، اما فلک او غیر فلک، همینطور فلک هم همینطوره، یا انسان از یا لا انسان، این همون قاعده ایست که هر چیزی رو شما فرض کنید مصداق احد و نقیزین خواهد بود. فاذا لم یستق علی کل منهما ثبوت ما هو مباین له یستق علیه سلب ذلک المباین، اگر دو چیز با هم مباینت داشتن ثبوت هذا المباین لهذا المباین صحیح نیست، پس سلب اون مباین باید صحیح باشد. فیستق علی ذات الانسان مثلا فی الواقع سلب الفرس. خب حالا که اینجور شد پس معلوم میشه در واقع و نفس الامر ذات انسان مرکب است از یک حیثیت انسانیت و یک حیثیتی که مصداق سلب الفرس است، یعنی حیثیت عدمی. فتکون ذاتو مرکبه من حیثیت الانسانیه و حیثیت لافرسیه و لا ای شیء و غیرها من سلوب الاشیاء. فکل مصداق لایجاب سلب محمول انها علیه، عبارت خیلی سنگینی، و اول اینا شما در نظر بگید، سلب و محمول ان، اگر ما چیز سلبی را سلب محمولی از موضوع را ایجاب کنیم، ایجاب سلب محمول ان، چیزی که هم می شود بر او اینا سلب کنیم ازش و این سلب را ایجاب کنیم، یعنی این سلب را در یک قضیه موجبه محمول قرار بدیم، بگیم ال انسان لا فرس، سلب فرسیت را حمل کنیم و ایجاب کنیم بر انسان. این انها متعلق به سلب است، علیه بعدش متعلق به ایجاب است، این سلب محمول از شیء را ایجاب کنیم بر او. چنین هر جا چنین مصداقی بود لابد دون یکون مرکب الحقیقه. شاهدش اینه، از لکه ان تحضر صورته فی الذهن و صغر ذلک المحمول یا صورت ذلک المحمول، یعنی انسان رو تصور میکنید، فرسیت هم رو تصور میکنید، بعد میگه این فرسیت بر انسان هم نمیشه، پس لافرس بر انسان هم میشود. حالا محمول به طورت مباطات باشه یا اشتقاق، مگه خودش مشتق از قابل حمل است مباطات و الا باید ازش مشتقی بگیر. فتقایس بینهما و تسلب احدهما عن الاخر، ما این دوتا رو با هم مقایسه میکنید، یکی رو از دیگری سلب میکنید. فما به شیخ هوه هوه غیر ما یستق علیه انه لیس هوه، پس ما در اینجا یه چیزی داریم که انسانیت انسان به اوست بهی هوه هوه، یه چیزی هم داریم که بهی لافرس است، یک حیثیت ایجابی داریم که همون انسانیت انسان است، یه حیثیت دیگه هم باید باشه مصداق لافرس باشد. انسانیت که به ما انها انسانون که مصداق لافرس نیست، برای اینکه بگیم به ما انها انسانون فقط انسان است لیس بشه این آخر، پس یه حیثیت دیگری باید اینجا باشه که مصداق لافرس باشد. فاذا قلت لیس بکاتب فلا یکون صورت زیدن به ماهی صورت زید لیس بکاتب، وقتی میگیم زیدن لیس بکاتب یعنی صورت زیده که من تصور کردم در ذهن، این همین لیس بکاتب است؟ لیس بکاتب یه مفهوم سلبی است، این صورت زید که یک امر ثبوتی است، این صورت زید که این لیس بکاتب نیست. و الا لکان زید به نیس و زید عدم انبخت، خب لیس معنای این عدمی داره، این عدم را اگر معنیش بگم معنیش اینه که چی نیست، بل لابد و ان یکون موضوع حاضر القضیه یعنی قولنا لیس زیدان لیس به کاتب، این موضوع باید باشه مرکب باشد از صورت زید و یک امر عدمی، اون صورت زید مصداق زیدیتش است و یک امر عدمی باید باشه که مصداق لافرسیت و لاعجریت و لاشجریت باشه، که بهی یکون و مسلوب انه الکتابه، به واسطه اون امر عدمی است که کتابت ازش سلب میکنیم. حالا چیه اون؟ من قوت او استعدادن او امکانن او نقصن او قصورن، بالاخره برمیگرده به امور عدمی. این هم که خودش مصداق عینی نداره، امکان که مصداق عینی نداره، نقص که مصداق عینی نداره، یعنی وجود محدود است. پس این که میگیم اینجا امر عدمی در خارج هست، یک حیثیت واقعی و نفس الامری است به نام حیثیت عدمی، یعنی این که وجودش محدود است. اما الفعل المطلق، فعل یعنی فعلیت، فعلیت مطلق که هیچ قوه‌ای درش نیست، فهی صلاح یکون فی قوت، اون در جایی است که قوتی در نباشد، قوه‌ای نباشد. کمال المطلق مالا یکون فی استعداد، وجوب بحث و تمام سر مالای کنوف نهو امکانن او نقصن او توقعن. اگر جای نقصی توقعی بود یعنی حیثیت عدمی دارد، پس وجود مطلق نیست. فل وجود المطلق، این وجود مطلق این اصطلاح فلسفی است، ذهنتون نره سراغ اصطلاح عرفانی وجود مطلق. این وجود مطلق که میگیم یعنی وجودی که نقص ندارد. مالای کنوف فیه شایبت و عدمن الا ان يكون مركبا من فعل و قوه و کمال و نقص، ولو به حسب تحلیل عقلی. اگر گفتیم مرکب از قوه و فعل است، معناش این نیست که قوه حتما امر عینی است، ولو به حسب تحلیل عقلی باشه، به نحو من اللحاظ ذهنی.
الا استثناء
ماده گفتم که به استثناء مفرق درباره کرامش مرحوم حاشیه مرحوم حاجی رو ملاحظه فرمید، خیلی نمیخوام معطل کنم. خب تا اینجا این کبرای قضیه بیان شد با بیان تفصیلی. حالا نتیجه‌ای که می‌خوام بگیریم، آیا می‌تونیم بگیم واجب الوجود دارای حیثیت عدمی است؟ نمی‌تونیم بگیم. یک نفع ترکیبی اول و بحث و تحلیل عقلی دارد، نمی‌تونیم بگیم، دلایلش قبلا گذشته. پس چون بسیط الحقیقه است و دارای هیچ نقصی و ترکیبی در خارج نیست، بنابراین باید واجد همه کمالات باشد. واجب الوجود لما کان مجرد الوجود القائم بذاته من غیر شایبت کسرت و امکان اصلا فلا یسلب عنه شیء من الاشیاء. بله، سلب و سلوب ازش برش هم میشه. میگیم جسم نیست، یعنی در واقع یعنی نقص جسمیت را ندارد. سلوب و اعدام و نقایص و امکانات، لأنها امور عدمیت و سلب العدم تحصیل الوجود. وقتی عدم رو سلب میکنید معنیش اینه که وجود براش اثبات شد. خب اینم که صغرای قضیه که واجب الوجود بسیط الحقیقه است. قبلا کبراش رو تعبیر میکردیم، حالا هم صغراش. نتیجه فهو تمام کل شی و کمال کل ناقص و جبار و کل قصور و آفت و شین. عرض کردم که این قاعده رو در جلد ششم به عنوان بسیط الحقیقه تمام الاشیاء مطرح کرد. در اونجا یه بحثی کردن که غیر از این بیان یه اشاره به بیان دیگری هم هست، ولی اونجا مراجعه فرمودید حوصله کردید. اونجا که تمام تقریبا معنای غایت را دارد، یا فاعل یا غایت، و از این راه خواستن اشاره بکنند به اینکه چون واجب وجود علت غایی همه اشیاء است، یا بفرمایید علت فاعلی است که افاضه وجود به همه اشیاء میکند، باید واجد جمع اشیاء باشد. تمام اونجا معنی کل نیست، معنی جمعی نیست، حیثیت تمامیت واجدیت این ملحوظ. بله؟ نه، همین قاعده منطقه از راه دیگر، یک بیان دیگری برای اثبات همین قاعده است. حالا انشاءالله فرصتی میکنید مراجعه میفرمایید اونجا توضیحاتش هست، یا سر فرصتهای دیگری. به هر حال یک اشاره هست به این مطلب که این قاعده رو ما با توجه به این که واجب الوجود مفید وجود به اشیاء هست یا علت غایی برای اشیاء هست، به این جهت میگیم تمام الاشیاء هست. فالمسلوب عن و بهی، چه ما چیزی را از واجب سلب کنیم یا مسلوب به قرار بدیم. لیس الا نقایص الاشیاء و قصوراتها و شرورها لانه خیریت الخیرات و تمام الوجودات. تمام الوجودات اینجا روش عنایت هست، در مقابل این است که شیء ناقص، یکی وجود که وجود محدودی دارد، یک وجود تام می دارد. همین شیء یک وجود کامل تری دارد. یا میگیم مثل این که میگن موجودات مادی در این عالم، در این نشأه محسوسات یه وجودی دارن، در عالم عقلی وجود کامل تری دارن، همین ها وجود کامل تری دارن و اون تمام این هاست. وجود عقلی میگیم تمام وجود حسی است، معناش این است که یعنی مرتبه کامل تری از وجود این است. و تمام الوجود و تمام الشیء احق به ذلک الشیء و آکد له من نفسه. پس یک شیء داریم، یکی تمام الشیء. تمام شیء به شیئیت شیء یعنی به کمالات وجودیش اولا هست از خود شیء. بعد دو سه تا آیه رو ذکر میکنم که یه حاشیه مرحوم حاجی دارن. یکی آیه و ما رمیت از رمیت که فعل را به ذات واجب تبارک و تعالی نسبت دادی. یکی هو مرکوم اینما کنتم که معیت قیومیه واجب است. یکی هم هو الاول و الاخر. همه کمالات وجودی را چه اول و چه آخر، چه ابتدا و چه انتها، چه ظاهر و چه باطن برای خدا اثبات میکنه. ایشونی اشاره فرمودن که اون دوتا آیه اولش با خیلی مناسب با اینجا نیست. یه نکته ای سالا دو سه دقیقه که وقت مونده اشاره کنم. همونطور که ملاحظه فرمودید قبلا گفتیم برای توحید چند معنا میشه در نظر گرفت. یکی وحدت بدون کثرت، فقط وحدت. یکی اونجوری که وحدتی که عرفی است که توأم با کثرت است. یکی وحدت فل کثرت، کثرت فل وحدت. حیثیت توحیدی را که به اصطلاح برای عرفا و کملین اثبات میکنن اون وحدتی است که فل در این حال توأم با کثرت باشه. منتها این دو حیثیت داره، یکی وجود اون وحدت فل کسره و اون از که ما وقتی در عالم کسرات رو میبینیم این کسرات رو منهای وجود واجب تبارک و تعالی ملاحظه نکنیم، یک نوع معیتی برای واجب در این کسرات ببینیم. این مناسبه با این آیه که وحوه معکم اینما کنت. این وجود اون وحدت فل کسره است، یعنی کسرت مفروضی معکم هست، کم کمهای کثیر مفروض هستن. میگه یک وحدتی با این هست، هو معکم. اینا میگن وحدت در کس. یه تعبیر دیگه از کثرت در وحدت، اینی که میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء، این کثرت در وحدت هست. یعنی همه کثرات را در واحد اثبات میکنیم. یه وقت پس میگیم واحد در همه اینا وجود دارند، وقتی میگیم کثرت ها در واحد وجود دارند. بسیط الحقیقه کل الاشیاء معناش کثرت فی الوحده است، نه وحدت فی الکثر. پس اون دو آیه اول با وحدت فی الکثر مناسب هستن، فقط آیه سومی است که با کثرت در وحدت مناسب تره. به این نکته اشاره کرده مرحوم حاجی در پاورقی. و صلی الله علی محمد.